أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که استاد بحث خوف اهل ایمان رو مطرح کردن که انما یخشى الله من عباده العلماء، هر انداز انسان حقیقتاً عالم به حقایق بشه، نسبت خودش رو با اون اهداف عالیه ببینه خیلی نمیتونه امیدوار باشه. کار اونقدر بزرگه و هدف اونقدر متعالیست که خب ما نسبت به اونچه که در اختیارمونه و اونچه عمل میکنیم اصلا قابل مقایسه نیست. یه شعور خوبیه که برای انسان پیش میاد. این بود که بحث خوف اهل ایمان رو از این جهت مطرح کردن که میبینن در محضر حق و اون نتیجه‌ای که میتونن بگیرن خیلی باید بیش از اون چه که تلاش میکنن خودشونو بپاند. بعد استاد در فصل هشتم کتاب تحت عنوان فرق بین آرامش دل و ایمانی از و ایمنی از مکر خدا یه تذکر خوبی میدن. من متن از روش میخونم. میفرمان ضد خوف مذموم اطمینان و آرامش دل است. ما گاهی خوف بیجا داریم که حالا خودشون کمک میکنه، یعنی بی خودی دل واپسیم. خب نباید، درسته که آدم باید اینقدر شعور داشته باشه که نسبت به اون چیزی که خدا به بندگانش میخواد بده خیلی کم کاری میکنیم، ولی به این معنا نیست که مایوس بشیم یا یه جوری دل واپس بد بشیم که فایده نداره. اینا میگن خوف مذموم، میگن نه اون طرفش هم داشته باش که چیزی هست به نام آرامش دل. اما یه وقت است که این آرامش هم فریبه، یعنی بی جا ما آرامش داریم. این آیه را که آوردن در جریان که آیه 99 سوره اعراف را داشته باشید، حضرت رب می فرماد فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، یعنی اونایی که خیلی باختن زندگی را دیگه امن میدونن خودشونو از مکر الهی. شما هم دیدین دیگه آدمای خیلی لاابالی، اینها اصلا دلواپس آینده خودشون نیستن، خیلی هم ظرافتی داره. خب آدمش نه حساب میکنه، بالاخره من اگه خودم رو گرفتار این کار کردم آیندم از دستم میره. حتی در حدی که آدم یه مرتبه با همسایش دعوا کنه آیندش از دستش میره. خب اینجا مواظبه، یعنی مکر الهی اینجا یعنی چه؟ یعنی نقشه برات میکشه، تو بدی میکنی خدا نسبت به بدی تو بی تفاوت نیست. خب این جباران تاریخ چطور شد که به این روز افتادن؟ متوجه نبودن هم دست خودشون نیست که هر کاری دلشون خواست بکنند و بعدم هیچ دل واپس نباشن. فرماد طرف باید خیلی همه چیزش را باخته باشد. خسرانه که معنیش هم میدونین همینه معناش، که همه چیزش را باخته است. فرماد خیلی باید آدم بدبخت شده باشه که جسارتش زیاد باشه. همه حالا قبل از اینکه خدمتتون برسیم در محضر آیت الله رحیمیان بودیم، خدایشون رو حفظ کنه. بعدشون یه خاطره خوبی میگفتن، گفتن که بعضن که میرفتیم خدمت های طلاب بهجت، خب جمعه ها ایشون چون فتواشون این نیست که مثلا حالا واجب باشد نماز جمعه، نماز میخوندن ظهرای جمعه هم، بعد سوره جمعه را میخوندن. خب دیدن که یکی از فرازهای زور جمعه هست که میفرماد فیونبئکم بما کنتم تعملون، ای مسلمونا شما آدم ها اون چه میکنید و بعد کف دستتون میگذارن. گفتن اینا که میخوندن شروع میکردن گریه کردن و جمعیت هم متذکر میشد که عجب، حالا فردا اگه اون چه که به ما کنتم تعملون خبر میدیم به شما، کف دستتون میذاریم کارادونا، به ما کنتم تعملون. خودم کاراش نگاه میکنه، حالا بدی به قول امیر به قول امام حسین بدی یا گیج، خوبیاش هم که نگاه میکنیم، نخ اینا کاره، اینا در مقابل حضرت رب العالمین کار بوده است. حالا بالاخره این همه سستی ها، لغزش ها، غفلت ها دادم اینا رو متذکر میشید، اون خوف مقدس که خب حالا من چه کار کنم در محضر حق. فینبئکم گفته است، ما بدون میگیم این انبا، این خبر دادن، خبر دادن اعتباری نیست، یعنی جلوتون میگذاریم، کف دستتون میذاریم، بگم شما اینید. خب به ما بگن، من خودم رو میگم کف دست من بذارن بگن تو اینی، خب اصلا شرمم میشه، خجالت میکشم، قصه میخورم، حالا چی کار دیگه بکنم. اینه که فرمودن که شروع میکردن خودشون گریه کردن و مأمونین هم گریه میکردن که خب راستی چی میشه. این اون خوفیست که به دردمون میخوره، نباید بگذاریم این غفلت بشه. خب شما همتون تو نمازتون میگین مالک یوم الدین، خب این مالک یوم الدین یعنی چی؟ یعنی اون صاحب اون دنیا میشه، نه ما. ما این دنیا میشینه میگم نه آقا ما که خوبی، ما خوبی هم کردیم، ما اینجوری خودمون توجیه میکنیم، آقا ما که اون دنیا خودمون کاری نیستیم، اون مالک یوم الدین است، دین مال یوم الدین یعنی قیامت. خب اونجا ما چه نسبتی باید با حضرت رب العالمین برقرار کنیم؟ نباید بگذاریم که این خوف از بین بره. ولی حالا استادشون مرد عالمی هستن، میان و طرف مقابلش هم اگه صفحه 298 کتاب نگاه کنین یه تتمیم داره. تتمیم یعنی چه؟ اینا دیگه استاد این علمن که آقا این خوف رو حتما میخواید، اما بپایید که این خوف جای رجا رو نگیره. نگه اصلا تیتر اینه دیگه، خوف و رجا ملازم یک دیگرن. حالا آدمی که فضای خوفی و داشت و متوجه بود کار بسیار عجیب و ارزشمنده و باید خودش برای یه همچی شرایط فوق‌العاده بی نهایت نورانی همه جانبه ابدی فراهم کنه، خب خیلی حالا باید بپاد خودش را. میفرماند به روایتایی هم نگاه کنید که این طرف هم متذکر میشه که هول نشیم، هول نشیم. جمع اینا تحت عنوان خوف و رجا ملازم یک دیگرن، روایت ها و آیات میارن خیلی کمک میکنه. اول این آیه 53 سوره زمر که در 301 صفحه 301 کتاب هست بلدید، اما خیلی کمک میکنه تو این فضا. من دوباره متذکر میشم به رفقا، ببینید این خوف کار ازش خیلی میاد، خیلی کار ازش میاد، فقط یه خطر داره که ما بخواهم این خطره گریبان ما رو نگیره. یعنی ما اگه به لطف الهی با اون عرایزی که عرض کردم متذکر بشیم که خوف حسابی قضای جان ماست، خب حالا اون خطرش چیه که یهو بگیم با اصلا نمیشه، یا میاد میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای عباد، حالا خیلی عجیبه این آیه، من ترجمه سادشم نگاه کنید، ای بنده های من که خرابکاری کردید. اسرفوا علی انفسهم یعنی چی؟ یعنی افراد کردید نسبت به خودتون، بی تربیتی کردید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی مایوس نباشید. وقت عجیبیش کجاست؟ اولش یا عبادی، آخه به آدم لختی بی تربیت نسبت به خدا، خدا بگید یا عبادی، خیلی معلومه از آیه عجیبیست. اینه که اساتید می فرمان این آیه امیدواران ترین آیه است که خدا با بندش حرف زده است. ببینید خودش میگه بچه‌هایی که آدمایی که خرابکاری کردید، اسرفوا علی انفسهم، اسراف که خودتون معنی میکنید زیاده روی، افراد کردید، کار درست جلو نبردید، حالا به اینا میگه یا عبادی. خب معلومه خیلی میخواد متذکر کنه ما را که من به این راحتی که حالا تو خرابکاری کردی دست از سرت بر نمیدارم، تو بغل منی هنوز. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشو از رحمت خدا. من نظرمه که اگه این دوتا را درست بگیریم خیلی خوبه. دیدین گاهی من در جواب رفقا رو سایت، خب گاهی نه، من مبنای همین آیات رو دارم که طرف اونچنان خوف گرفته او رو که نزدیک به یأس است. خب ما الان متوجهش میکنیم مبنامون این آیات هست که نه چیزی نیست، چیزی نیست، نه اینکه این گناه ها چیزی نیست، رحمت خدا اینقدر هست که تو حق نداری که یه جوری با خودت برخورد کنی که آغوش باز رحمت الهی رو نادیده بگیریم. من باز این روایت رو میخونم، ترجمش هست تو کتاب، که علی علیه السلام به مردی که به سبب ترس از بسیاری گناه به ناامیدی کشیده شده بود فرمودن ای مرد، یأس تو از رحمت خدا از گناهان تو بزرگتر و بدتر است. و هممون هم بلدیم نگذاریم این دوتا بال یکیش از دست برد. و دیدم گاهی تو سخن رفقا یه مرتبه مثلا شرح حال فلان عارف بزرگ و فلان عالم بزرگ را مد نظر میارن، بعد میگن ما که هیچی. خب ما که هیچیم، این عالم چی تو شد که اینقدر امیدواران رفت جلو؟ برای اینکه نگفت ما هیچیم، گفت من امید به رحمت الهی دارم، نموند، بازنشسته نشد، متوقف نشد. باز پس حالا من متن کتابی باز تذکر میدم، حضرت استاد میان در رابطه با این قسمت که آیات و اخبار مربوط به رجا رو متذکر بشن چندین باب رو با کردن. اگه کتاب نگاه کنین همون صفحه 301 نوشن اول، بیان نزدیکای آخر صفحه نوشتن دوم، من اولش رو خوندم حالا دوم. فرمان دوم، آنچه در ترغیب بر رجا و اینکه امیدواری سبب نجات است وارد شده است. خیلی مهمه خود این که امیدوار بشه بنده به رحمت الهی، این خودش نجاتش میده. حالا فقط دوباره از اینجا میشه سوء استفاده کرد. خود روایت نگاه کنیم، روایت اومد که جناب یعقوب میشد یه جور دیگه هم حرف بزنی. خداوند به او وحی کرد میدانی چرا بین تو و یوسف را جدای انداختم؟ برای گفتن آن که گفتی و اخاف و ان یعکله و ذئب گرگ. گفتی که میترسم که گرگ بچه‌ما بخوره و انتم انهو غافلون و شما هم غافل باشی. یعنی این وسط فقط گرگ کار این بود؟ بچه هم باید حواسشون جمع باشه؟ چرا از گرگ بیم داشتی و به من امیدوار نبودی؟ و چرا به غفلت برادرانش توجه کردی و به حفظ من نظر نداشتی؟ یعنی چی؟ یعنی میشد میدادیم بهت اگه میگفتی که نه خدا حفظش میکنه. حالا این زبان من است، نمیدونم چی باید بگم. و نه خدا حواسش هست، حالا بچه هم غافل شدن و غافل نشدن طبق این روایت. خب خدا همونجور که تو میخواستی که خدا باشد، خدا هم برای تو بود. حالا میرسیم به روایتش. باز سخن از امیرالمومنین است به مردی که در حال جان دادن. خیلی روایت خوبیه. میگفت که یعنی این طرف، من از گناهانم میترسم و به رحمت پروردگارم امیدوار دارم. در دل بعد حضرت فرمودن که باریکلا در دل هیچ بنده ای در این وقت، یعنی در وقت احتضار، این ترس و امید جمع نمی شود مگر آن که خدا به او آن چرا امید دارد می دهد و او را از آن چه می ترسد ایمن می کند. میگن که خوب کاری کردی تو این حالت، نگفتی وای حالا چه کار کنم. گفتی آره من کوتاهی دارم، گناه دارم، اما به رحمت الهی امیدوارم. فرمان که خوب همین طور باهات برخورد میکن، یه صلوات بفرست. این روایت 300 صفحه 300 دارم. من مدت ها دنبالش بودم، یادم رفته بود که کجا دیده بودم. بعد دیدم حضرت آیت الله حسن زادم خوب روش مانور میدن. حالا نگاه کردم پیدا کردم، خیلی روایت خوبیه. من از روش میخونم ببینین این استادای ما چقدر دقت دارن تو مسائل. میفرماد که از پیامبر خدا منقول است که مردی را داخل دوزخ کنند و او هزار سال آنجا میماند و فریاد میکند یا حنان و یا منان. خب تو جهنم داره میگه ای خدایی که صدای شیونه را میشنوی بی محلی نمی کنی و ای خدایی که منت میذاری سر انسان ها. خب حالا باید خدا جواب بده دیگه. خب همینا رو گفت، چیز دیگه که نگفت که. خب خدا گفتن بیا. خداوند به جبرئیل میفرماید برو بنده منو بیاور. جبرئیل او را به پیشگاه پروردگار میبرد. پس خطاب الهی میرسد که جای خود را چگونه یافتی؟ عرض میکند بد مکانی بود. خطاب میرسد او را به جایی که داش بازگردانید. چرا؟ چون آخه این گفت یا حنای صدای منو بشنو. خب خدا میشنی، تو جهنم هم میشنی. منتم سرش گذاشته بود، همون قد که گناه کرده بود عذابش داد و بیشتر که نداده بود دیگه. گفته برش کرد. دقت کنید به روایات. آن بنده راه جهنم پیش میگیرد و روانه شود در حالی که مرتب به پشت مینگرد. خدای عزوجل میفرماید به چه چیز نظر میکنی؟ عرض میکند که امید داشتم که چون مرا از جهنم بیرون آوردی دیگر به آنجا برنگردانی. یعنی به جایی حنان منان، حالا به چی رسید؟ به رجا. خب مگه بنا نشد طبق امیدی که دارت باش برخورد کن؟ دقت کن اینا رو. خداوند فرمود او را به بهش ببرید. یعنی هزار سال تو جهنم و یا حنان یا منان مسئله را حل نکرد. چی مسئله را حل کرد؟ رجا. این امیده که خدایا ما امید داشتیم که خب روایت عجیبی است که کار ازش میاد، مبنا داره. باز این روایت را نگاه کنید که با دستگاهی که اهل البیت یا پیامبر خدا یا خود خدا جلو ما میذاره چقدر خوب میشه زندگی را مدیریت کرد. از پیامبر خدا هست که قال الله تبارک و تعالی لا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملون حال ثوابی. اونایی که شروع میکنن به عبادت و فعالیت های دینی به اون چه میکنن برای ثواب تکیه نکنند. چرا؟ فانهم لوجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادی. اگر اینا کلی تلاش کنن خودشون رو به سختی بندازن تمام عمر فی عبادتی، کانو مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه به عبادتی، اینا هنوز بازم کم کار کردن نسبت به اون چیزی که میخواند. فی ما یطلبون اندی من کرامتی و نعیم فی جناتی، نسبت به اون چیزی که میخوان از کرامت و در بهش بودن و رفیع و درجات الاولا فی جواری، اینا درجات بالایی در کنار من میخوان، به اعمالشون تکیه نکنه چیزی گیرشون نمیاد. ولیکن به رحمتی فلیسقو و اله حسن زن بی فلیت ما این نورو، ایناش دقت کنید میفرماد اما به رحمت من امیدوار باشند، ثقه اطمینان، و به حسن زنی که نسبت به من دارن اطمینان پیدا کنن. و اله حسن زن بی، یعنی این حسن زنشون که نسبت به من دارن نگذرن شیطون ازشون بگیره. و فضلی، و اون فضلی که از طرف من بهشون رسه به این اطمینان کنن. فلیرجو، امیدوار باشن به این فضل. فان رحمتی عند ذلک تدرکهم و منی یبلغهم رضوانی، رحمت من در این مورد را درک میکنن اگه این نگاه داشته باشن که امیدوار باشن به من. حالا و اون منتی که از طرف من بهشون میرسه دا میرسه بهشون و رضایت من. و مغفرتی تلبسهم عفی فانی انا الله الرحمن الرحیم و بذالک تسمیتو، و مغفرت من باعث میشه که لباس عف بهشون پوشونده بشه و من خدای رحمان الرحیمم و به این نام خوانده شدم. خب همینطور عمل میکنه. روایت دوم را استاد آوردن تکمیل میکنه این نگاه را، چون گاهی روایت ها با موضوع خاص گفته میشه نمیشه با یه روایت. این روایت دیدین که حرف حضرت حق از قول پیامبر این بود که میفرماد به عباداتتون تکیه نکنید، میبازید، اما هیچی هم نباشه، نه به رحمت من، به مغفرت من، به گمان خوبی که نسبت به من دارید تکیه کنید. این روایت از حضرت باقر علیه السلام میفرماد وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، تا اینجا تو کتاب علی دیدیم علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال و هو علی منبره، پیامبر در حالی که سر منبر بودن اینجور صحبت کردن، والذی لا اله الا هو ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره الا به چند تا چیز، الا به حسن ظنهی بالله. تا اینجا روشن شد؟ میفرماد پیامبر قسم به خدایی که یگانه است، به مؤمن اصلا هیچ خدا نمیده در دنیا و آخرت الا اینکه این خصوصیات داشته باشید، الا به حسن ظنهی بالله و رجائهی له، اینکه نسبت به حضرت حق حسن ظن داشته باشه که نه خدا تنهام نمیگذاره، پشت سرم حرف میزنن، خدا تنهام نمیذاره، رزقم تنگ، بیکارم، نکنه آیندم به هم بخوره، این چی میشه؟ میگه این بهش خیر نمیرسه الا اینکه مطمئن باشه خدا تنهاش نمیذاره و امید داشته باشه. حالا میخونیم تو دو و حسن خلقه، خیلی عجیبه سی حسن خلق. گاهی شما میشنوید فلان عارف یه دستور داد، بعد میگه از کجا آورد؟ از اینجا آورد. مثلا طرف میره میگه آقا من خیلی گرفتارم، چون ایشون قاعده را میدونه، میگه آقا خوش اخلاق باش مسئلت حل میشه. بعد میاد به اون عارف، میگه شما از کجا گفتی؟ عارف که دستش خالیه، از عارف و غیر عارف نداره کسی غیر خدا و انبیا و اهل بیت که چیزی دستشونی. میگه از این روایت، حسن خلق دو ولکف انقتیاب المؤمنین، این سه تا شد. خودش نسبت به غیبت مؤمنین نگه میداره. غیبت مؤمنین یعنی این که بدیاش هم یه جوری تو نه تنها علم نکن، بلکه یه جوری ازش بگذر. ببین غیب یعنی علم نکن، یعنی چی؟ یعنی نگذار این مسئله تو باشد با این مؤمن. پیش اومده بندم دیدین، مثلا توصیه که کردم به یه بنده خدایی، حتی گفت حالا چاره ای نداشت، گفت که مثلا کار حرام هم انجام داده است. عرض کردم بهش که نه به کسی بگو، نه خودت مسئلت بشه. بعدی 5-6 ماه اومد گفت که آقا خوب شد گفتید، آداش میونمون به هم میخورد. حالا زن و شوهر بودم و حل شد. چرا؟ چون مؤمن گناهی که میکنه، مؤمنی که گناه میکنه بعد از یه مدتی گناه را دوست میدارد یا تنفر از گناه را، این راز داره و هم تو کشکی که نگفتن بشراق پشت سرش غیبت نگم، مگه نگفتن فاسق؟ اشکار فاسق یعنی کسی که علنی گناه میکنه، یعنی براش گناه زشت نی. ولی مؤمن گناه میکنه و قایم میکنه یعنی چی؟ یعنی این نمیخواد. پس بعد از مدتی مزه گناه از دهنش میفته. اینجا میفرماد و کف ان اقتیاب المؤمنین، این ستا میگید اگه کسی این سه تا را داشت خیر دنیا و آخرت گیرش میاد. یعنی کجا ما گیریم؟ یعنی واقعا بانک جهانی مسئله برا ما ایجاد کرده سو آمریکا یا خودمون ایجاد کرده؟ من قبول ندارم اگه این عبادات فردی انجام بشه مسائل جهانی ما حل میشه. نه، اگر این عبادات روح جامعه شد، مثل آبی که آتش را خاموش میکنه، واقعا مسائل ما حل میشه. وقتی ناخن میزنید، عموما ما همین سه تا مشکل داریم. امیدوار به خدا نیستیم، پول کارگرمون رو نمیدیم. امیدوار به خدا نیستیم، جنسمون که باید بر اساس این قیمت بفروشیم گرونتر میفروشیم، کارخونمون تعطیل میشه، کارگرمون بیکار میشه. نه، وقتی میشینید فکر میکنید، گمانمون نسبت ما، اگه این گمانمون نسبت به خدا را اونجور که حضرت امام تو این انقلاب برد و جهان با ما در افتاد، ولی ایشون مد اعتماد به خدا کرد و ما از درگیری جهان آزاد شدیم، خب تو مسئله اقتصادی هم باید همین کار رو بکنیم. بانک ها که شما میگه سری آدم حریص افتادن به جون مردم، یه دی آدمی هم که امید دارن به بانک ها، خب من که خودم نظر میدونم مشکلات فوق العاده است، اما چرا نباید ما اینقدر قناعت کنیم که گرفتار بانک ها نباشیم؟ خیلی جالب، پول خودمونم میگیرن، پول این مردمه دیگه، و بعد پدر این مردم با این پول در میارن دیگه. خودتون میدونین دیگه، دیگه بدتر از این که میخوان بکنن دیگه به نظرم کار نمیتونن بکنن. خب چرا ما؟ خودتون میدونین بعضی از اساتید من و شما آقایون عموما اصلا سراغ هیچ بانکی نمیرن، کاری ندارن. خب اگه اینجور بشه، نمیگم این حرف آسونیه که من میزنم، و میگم خودمون ریشه را یه جوری غلط کاشتیم، مجبور شدیم حالا اینجور امیدوار باشیم به بانک ها در حدی که الان کارگاه های ما گرفتار بانک. دیروز یه جریانی را به من خبر دادن، بنده خدا 50,000 تومان بانک کشاورزی، بانک کشاورزی پول از دولت میگیره که به کشاورزا وام بده، 50,000 تومان 10 سال پیش این گرفته از 9 سال الان تا حالا 150 میلیون، گفتم 50 میلیون گرفته، 150 میلیون داده است، هنوزم باید بده. آقا پول خودمون بود، همینه. یعنی یه چی میگم اسمش هر چی میخواید بگذارید. چرا حالا ناخون بزنید، یعنی این زمینی که این کشاورز داشت در حدی که با قناعت زندگی کنه و به آبی که از بالا خدا میفرسه یا از زمین در حد معمول میفرسه اگه قانع میشد، حالا باید 150 میلیون چی برای این میمونه؟ تمام اینا که وام گرفت که کشاورزش یا گسترش بده، ده اینا که رفت تو حلقه بانکه، اینا هم یخته بده کارشو. مثال است، این مثال هایی من توش حق مناقشه دارید، به این معنا که ممکنه بگون بروز نیست، منم قبول دارم بروز نیست، برای همین هم میگن باید بازخوانی کنیم. بازخوانی یعنی چه؟ برگردیم ببینیم از کجا کارمون رو خراب کردیم. یه قاعده هم داریم، حضرت سجاد فرمودن امید به اون چیزی که دست مردم است شما رو ناکام میکنه. ما چطوری؟ نه که این جمله رو که همدون بلدین که یارو قصابه به حضرت امیرالمومنین میگه آقا بفرمان گوشت بخرید، حضرت فرمودن که پول نداره، گفتن که خب، گفت نسیه میدم، برای مشهور است، خیلی هم مهمه. حضرت فرمودن خب چرا به تو وعده بدم که میدم، به شکمم وعده میدم که وقف وقت داشتم گوشتش میدم. اون که خیلی معادله رو عوض میکنه که خب نه، همینقدر که داشتیم به بچه‌مون هم میگم بابا ما اینقدر داریم. میگه که بابا منو بفرست دانشگاه آزاد، نمیدونم در خوزستان. میگم بابا ندارم، اونقدر درس بخون که ما فقط این دانشگاه دولتیه رو داریم. نداری هم که لیسانس میگیری از دانشگاه آزاد خوزستان بیکار میشی، لاقل با هم دیپلم بیکار بشو، رودم میشد با دیپلم بری سر کار، اما با لیسانس که دیگه خب واقعا شده. میدونی که یعنی یکی از ظلمایی که دانشگاه آزاد مثل همه کارای این دولت سازندگی که به این کشور ظلم بزرگ کرد، من رو حساب به نظرم میگم، این دانشگاه آزاد انتظاراتی به وجود آورد که ما مجبوریم در بعضی کارا کارگر نداشته باشیم، ولی یکی از معضلات تاریخ آینده ما فارغ التحصیلات بیکار دانشگاه ها. در صورتی که قبلا ما اگرم موزل داشتیم بیکارایی عادی داشتیم. این خیلی خطرناکه که حالا اینا رو ما چه کارشو کنیم. روایت دقت کنیم تا اینجاش، دوباره پیامبر بالای منبر میفرماد والذی لا اله الا هو، اونجا فرمودن قسم به خدای یگانه که خیر دنیا و آخرت به کسی نمیرسه الا اون سه تا خصوصیات. حالا این طرفش میگن قسم به خدای یگانه که لا یعذب الله مؤمنن، خدا مؤمنی را عذاب نمی کند بعد از توبه ول استغفار الا به سوء ظنهی بالله. یعنی اگه توبه کند استغفار کنه تمام کار، الا اینکه چی؟ توبه کنه استغفار هم میگه ولی معلوم نیست ببخشدم، میگه خب پس برو جهنم الا به سوء ظنهی و تقصیرهی من رجائهی. امیدشو کوتاه کنه، قطع کنه. چرا؟ و سوء خلقهی، توبه کرده خب دیگه چرا اینقدر بد اخلاقی؟ و چی؟ و اقتیابهی للمؤمنی. یعنی اگر که طرف گناه کرد و توبه کرد و استغفار کرد حتما خدا عذابش نمی کنه، الا اینکه این سه تا خصوصیات را داشته باشه. یکی چی؟ یکی اینکه خب سوء ظن به خدا داشته باشه که نه بازم منو نمیبخشه. یکی هم که سوء خلق داشته باشه، یکی هم اینکه غیبت مؤمنه. دوباره والذی لا اله الا هو لا یحسن ظن عبد المؤمن بالله الا کان الله عنده عند ظن عبده المؤمن. خوب دقت کن به این روایت، فرماد به خدای وحده لا شریک له قسم که لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله انا کان الله عند ظنه. اگر بنده ای حسن ظن مؤمنی، مؤمنش هم میخواد لختیه و لاته که اصلا بحثمانی، آقا مؤمنه و خدا رو قبول داره، یگانگیش قبول داره، معاد و امامت و نبوت، حالا میگه که اگر خوشبین باشد حسن زن به من داشته باشد، من طبق حسن زنش پیششم. الا کان الله عند ظن عبده المؤمن، این مؤمنه تاکید داره و همینه دیگه بچه مسلمونه. خب میفرماد که تو چه نگاه چه نظری نسبت به خدا داری؟ که نه، خدا مسئله ما حل میکنه. قسم میخورن پیامبر، میگن مسئلهشو حل میکنه. حالا پیش اومده گاهی شما رو فقط دیدین که بنده خدا یه مسئله داره، ما تنها کاری که میتونیم خدمت به این بکنیم اینه که دیدین من یه وظیفه خودم میدونم طبق این روایت که این حسن زنشو نگه دارد برای خودش، یا متذکرش کنیم به حسن زن، نه به مطمئن باش خدا مسئله ده حل میکنه. لأن الله کریم، خیلی روایت خوب نگاه کنید، لأن الله کریم به یده لأن الله الكریمه به یده الخیر، زیرا خدای کریمی که در دست اوس خیرات، یستحیی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الزن ثم یخلف زنه و رجاءه. زی خدایی که از این فران، چرا؟ برای اینکه خدای کریمی که همه خیرات دستش است حیا میکنه که یه بندهی حسن زن بش داشته باشه، و حالا خدا بعد شکار کنه خلاف حسن زنش باش برخورد کنه، نه طبق حسن زنش باش برخورد میکنه، قاعده داره. پس حضرت حق، حضرت پیامبر یه توصیه میکنه، توصیه رو نگه دارین، فاحسنوا بالله زن ورقبوا الی، نتیجه رو ببینید رو این آوردن. بیاید نسبت به حضرت حق خوشگمان باشید، هول نشید، این دنیا مال خداست، حساب دارد، خوب خدایم هست، مطمئن باشید به خدا. به قدر این ایده افق رو برای شما دقیق و رقیق و لطیف و زلال نشون میده که اصلا این مشکلاتی که اهل دنیا دارن براتون پیش نمیاد، پیش نمیاد. فاحسنوا بالله الزن ورقبوا الی، این شد شماره دو. ایشون استاد فز میخوان چند نگاه بدن به ما در رابطه با اینکه در عین اون خوف خوب، خوف مقدس و فرار از خوف مذموم که یأس بیاره، یا اون خوف را در کنارش این رجا را هم نگه دارید، ببینین چه شخصیت جامعی میشه انسان، خدا به نور خودش و به اولیاء معصوم و به حقیقت حضرت حق ما را منور به خوف و رجایی که خودش میپسندند و افق آینده ما را روشن مینماید، مفتخر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.